الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا گفتیم فصل ششم راجع به عشور و گمرکات و مالیات های مرتجله اجمالا، وقت در چند جهت بحث میکنیم. جهت اولا یه روایاتی که در ذم عاشرین و عشارین وارد شده، هفت روایت یه روز خوندیم، دو تا دیگه اینجا هست. یکی مسند احمد حنبل جلد چهارم صفحه 143 و صفحه 150 دو جا ذکر کرده، به سندهی عن عقبت ابن عامر الجهنی که صحابه بوده، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا يدخل الجنه صاحب مکس، داخل بهش نمیشد کسی که مالیات دم دروازه میگیره، یعنی العشار. مکس جمعش مکوسه، همون دهیکا مالیاتایی که میگرفتند بهش میگفتند مکس، یعنی العشار. فرمودی داخل بهش نمیشه. خب پیغمبر وقت میفرماد، در زمان خود پیغمبرم دم دروازه چیزی میگرفتن یا حالا بعد روایات میرسیم ببینیم یا نه، اون دیگران مثلا فرضی از طرف حکومت های کفر یه کسانی بودن مکس میگرفتن، حالا بالاخره روایت میشه. و رواه ایزن ابو عبید در الانوان بلا تفسیرن، یعنی یعنی الاشعار شد یه نداره، صفحه 632. و رواه دارمی ایزن فی سننه، سنن دارمی جلد اول صفحه 393. و رواه ایزن ابو داوود فی سنن، سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 120. ثم روا عن ابن اسحاق، وقت ابو داوود از ابن اسحاق نقل قال الذي يعشر الناس یعنی صاحب المکس یا یعنا صاحب المکس. این چه جور عبارت گفتنیه؟ او صاحب مکسن، اون در مسند داشت یعنی العشار، اینجا ابن اسحاق اینجور گفته الذي يعشر الناس، او که از مردم عشر میگیرد یا اونا صاحب المکس، یعنی صاحب مکس مراد اونه خلاصه. و فی النهایه، در نهایه ابن عسیر دارد فیه، یعنی در حدیث هست لا يدخل الجنت صاحب مکس المکس بسین او وریبت التي یأخذها الماکس و هو العشار، اون مالیاتی که میگیرن بهش میگن مکس. حالا نکته که بهش میگن مکس ما حالا بعد اشاره میکن. این هم روایت هشتم. روایت نهم مسند احمد حنبل ایزن جلد چهارم صفحه 109 به سندهی عن ابی الخیر قال عرض مسلمت ابن مخلد و کان امیرا علی مصر على رویف ابن ثابت ان یولیه العشور. این مسلمت ابن مخلد از صحابه میخوان بشونده، وقتی که میگه خودش میگه سالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه اومد من متولد شدم، که وقتی که پیغمبر از دنیا رفته 10 سالش بوده، حالا خودش رو از صحابه قلم داد کرده. اون وقت از شیعیان معاویه بود و معاویه ای رو حاکم مصر قرار داد و در حضور ای محمد ابن ابی بکر خلاصه که از طرف امیرالمومنین در مصر بود، در حضور ای محمد ابن ابی بکر کشته شد، به شهادت رسید و ای خلاصه از طرف معاویه شد حاکم مصر، که وقت بعدش البته امر آسمون. حالا منظور نیست که این آدم اینجوری بوده، تو آخرم از وفاداران به معاویه بوده، و میگن از صحابه پیغمبر در لشکر معاویه در صفین دو نفر بودن، یکی همین مسلمت ابن مخلد بوده، یکی هم نعمان ابن بشیر. دیگه از صحابه کسی در لشکر معاویه نبود. حالا بالاخره این آدم اینجوری بوده، مسلمت ابن مخلد و کان امیر علی مصر، از طرف معاویه امیر مصر بوده، عرضه یعنی عرضه داشت علی رویف ابن ثابت، به رویف ابن ثابت ان یولیه العشور، ده یکا رو دم گمرکا او بگیره. فقال، بعد گفت نه من این حاضر نیستم، اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان صاحب المکث فی النار، کسی که مکث بگیره در آتشه. و رواه ایزن ابو عبید صفحه 632. اقولو، حالا ما میخواییم بگیم این روایت ها ممکن است که فقط عشور محرمه رو نخواد بگه، حتی اونایی هم که زکوات رو میگرفتن میخواد بگه، چون نوعا اینا اجحاف میکردن، زورگویی میکردن. این نه ای که فقط مالیات های حرم رو بخواد بگه، صاحب مکس. خلاصه تقریبا مثل این که اینا قضیه خارجیه باشد، اغلب کسانی که اینا مأمور مالیات ها بودن به مردم زور میگفتن. همین حالا هم هست، میرن بندوبست میکنن با اون تاجر، با اون مثلا دمجا ازش میگیرن، براش کمتر بنویسن، اگر چنونچه او سرسختی بکنه یخت زیادتر براش بنویسن. از این چیزا زیاد بوده. نوعا اینجور افراد که نگیم مراد به اشعارین فقط عشرای حرامه، اونا زکوات، اونا هم عشره دیگه، نوعا گندم و جوب و چیزا غلات اینا ده یک داره. وانگهی عشری که اینجا میگن ربع العشر و نیم عشر و عشر، همه رو میگفتن یه اشعار ده یک به سود. پس ممکن است حتی اونهایی که اعشار مشروع رو می گرفتن شامل اینام بشد، برای که آدم ها عوضی بودن. لا دلالت فی هذا القبیل من الاخبار على ارادت الجبات، جبات جمع جابیه، جبات للعشور غیر المشروع، فقط بگیم فقط اونایی که عشرای غیر مشروع می گیرن، نه، برای این که ای در مخصوصا اونایی که در زمان ائمه ما اینا دیگه غیر مشروعه نبودن، و هم مشروعه بوده اما اینا زور میگفتن. بل لعل، البته به نحو احتمال میگیم، بل لعل المراد بالعشور فیها از زکوات المقدره شرعا بالعشر و نصف العشر و ربع العشر. و وردت هذه الاخبار للاشاره الا ما کان علیه غالب العشارین، این اخبار که مذمت میکنه مثل همونیست که عرض کردیم جلوتر نسبت به عرافه هم داشت، گفت لا دکن عشارم ولا عریفم ولا شرطیم، در صورتی کشور عریف لازم داره، شرطی لازم داره، عشارم لازم داره. اینا عوضی ها رو میخواد بگه. ولل اشاره الى ما کان علیه غالب العشارین فی تلک العصار من الظلم والاجحاف والاعتداء والمطالبه ثانیا ممن ادا زکات ماله، یکی زکات مالش داده بوده دوباره زور من گفته داید باید بدی، نخیر نداده، هاجا میکردن، یا به اسم هدیه و دمجا زیادتی ازشون میگرفتن، و اخذ زیاده به اسم الهدایا، یا بندوبست میکردم، مثلا فرض بگیرید بایستی که 100,000 تومان بده، میگه من 50,000 تومان به خودم بده، اون وقت مثلا فرض بگیرید یه جوری میکرد که کمتر بده، از این کارا میکردم. و اخذ زیاده یعنی زیاده گاهی میگفتن به اسم الهدایا و نحو ذلک. بعد ما نوشتیم که این کلمه مکس که میگن بعید از ماده مماکسه باشه، مماکسه معنی چونه زدنه، اینم که مکس میگفتن برای که اونجا هی چونه میزنه مالیات، این که کم بده اون که زیاد بده بخیر بندوبست میکنه. ولعل کلمت المکس مأخوذتون من المماکسه فانهم کانوا یماکسون الناس فی اخذ زیاده، هی چونه میزدن، نه که میگن مالیات میخوان بنده، بله چونه میزنن کم و زیاد میکنن بند و بست میکنن. قال شمس الدین سرخسی فی المبسوط، مبسوط که از کتب مبسوطه همون حنفیه است، مال شمس الدین سرخسی در باب العشرش جلد دوم صفحه 199 اینجوری داره میگه: العاشر من ینسبه الامام علی الطریق. عاشر به کسی میگن که امام او رو نسبش میکنه بر راه، لیاخذ از صدقات من التجار، اون میگه که اصلا برای اینکه صدقات رو بگیره. اینو ما شاهد آوردیم که مراد به عاشرین فقط اونایی که عشور غیر مشروع میگیرن نه، همون مشروع ها رو، اما اینا آدم های عوضی بودن. میگه العاشر من ینسبه الامام علی الطریق، یعنی سر راه، لیاخذ از صدقات من التجار و تأمن التجارو به مقامهی من اللصوص. این دو کاره بوده، هم زکوات و صدقات رو از تجار میگرفته، هم جهت امنیتی دزدار دیگه میدن وقتی که اینجا گمرک چی هست میترسیدن زور بگن، و تأمن التجار به مقامه بواسطه بودن این من اللصوص از دزدار. پس بنابراین عاشر به ما انه عاشر بد نبوده، صدقات رو میگیره و جلو دزدیا رو میگیره. بعد وقت میگه یه عبارتش انداختیم، بعد آخرش میگه: والذی روی من ذم الاشار، این که روایت شده ذم اشار در روایات، محمول علی من یأخذ مال الناس ظلما، اونایی که ظلم به ظلم میگیرن، کما هو فی زماننا، میگه در زمان ما اینجوریه، باید گفت و کذالک فی زماننا، بله، کما هو فی زماننا، دون من یأخذ ما هو حق و هو صدقه، اون که صدقه که حق است میگیرد، اون مراد عاشر مذموم نیست، بلکه مد هم داره. حالا ما میرسیم روایت مد هم داره. بنابراین این روایاتی که در ذم اشعارینه تقریبا مثل همطور از کردم قضیه خارجیه است که اشعارا اینجوری بودن. حالا این که هدیه یه روایتی است که ما در اون جلد اول ولایت فقیه یادم صفحه 333 این روایت رو ما از صحیح مسلم نقل کردیم، اینجا از خراج ابو یوسف نقل کردم و اشاره کنم صحیح مسلم هم داره که این روایت روایت خوبیه که کسانی که از موقعیت سیاسی و اجتماعی خودشون سوء استفاده میکنن اینا هم یه نحو ظلم و اجحافه. در خراج ابو یوسف صفحه 82 قال اینجور حدثنی هشام بن عروه عن ابیه عن ابی حمید ساعدی قال استعمل النبی صلی الله علیه و آله یه رجلا یقال له ابن اللطبیه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه مردی را که اسمش ابن لطبیه بود اینو به کار گرفت و استخدام کرد علی صدقات بنی سلیم، بره زکوات بنی سلیم رو بگیره، خب این بره صدقات رو بگیره، اونجا رفته دمجا هم گرفته. فلم ما قدمه، وقتی که برگشت به مدینه گوسفندای و شترا و اینا رو ورده بود، بعد میگفت اینا مال شما بیت المال، اینا من تعارفی به من دادم. گفت فلم ما قدمه قال هازا لکم، یعنی اینا مال شما مال بیت المال، و هازا عهده الیه، اینا رو هم برای من تعارفی بهم دادن، یه چند تا بره بزغالب خودش گفت به من تعارفی دادن. قال حالا ابی حمید میگه فقام النبی صلی الله علیه و آله علی المنبر فحمد الله و اثنا علی، اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتن تشریف بودن منبر و بعد از حمد و ثنا فرمودن. ثم قال ما بال عامل ابعثه فیقول هازا لکم و هازا عهده الیه، چی یه نفر عامل، من فرستادم، عامل همونان که می رفتن عاملین علیها که زکوات رو جمع کنن. چیه؟ من عامل رو میفرستم بره زکوات جمع کنه. حالا اومده میگه هازا لکم و هازا عهد الیه، افلا قعد فی بیت ابی و بیت امه حتی ینظر ایهدا الیه املا. میخواست تو خونه باباش یا خونه مامانش بینشینه ببینه کسی تعارفی براش میاره. پیداست این بره بزغاله ها که بهش هدیه دادن دمجا بوده برای اینکه از صدقات کم و زیاد و اینا بشه. یه آدمی افلا قعد پیغمبر برمود چیتو ننشست فی بیت ابی تو خونه باباش و بیت امه تو خونه مامانش حتی ینظر ایهدا الیه املا، ببینه کس براش تعارفی میارد یا نه. پس از پستش سوء استفاده کرده. بعد میفرماد والذی نفسی بیده، اون خدایی که جان من به دست اوست، لا یأخذ منها شیئا الا جاء به یوم القیامه یحمله علی رقبته. روز قیامت این شتر و گاو و گوسفند و بایستی که به گردنش بیاره اونجا در صحرای محشر و حساباشو پس بده. اما بعیر له رقا، شتری که صدا که رقا همون به غنج اون صدای شتره، او بقرتون لها خوار، او شاتون تیعر، تیعر یعار منه صدا گوسفنده بعبع میکنه. خلاصه روز قیامت میبینی شتر و گاو و گوسفند و باید به گردن خودش کول کنه بیارد اونجا حساباشو پس بده. ثم رفع یدیه حتی رؤی بیاض و ابتهج. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستاشو بلند کرد به طوری که سفیدی زیر بغل پیغمبر دیده شد. فقال اللهم هل بلغتو، خدایا شاهد باش که من حقو به اینها ابلاغ کردم که دیگه از موقعیت سیاسی و اجتماعیشون سوء استفاده نکنم. و روا نحو ذلک مسلم فی صحیحه، این رو اخراج ابو یوسف نقل کردیم صفحه 82. و روا نحو ذلک مسلم فی صحیحه از این پنج جلدی ها جلد سوم صفحه 1463 در کتاب الاماره. اینجا باشتن اقولو الرقا صوت الابل، رقا به غین و همزه، ولی عار به عین صوت و شات، و هذا الحديث و نحوه. در صحیح مسلم به چندین جور این حدیث رو نقل کرده، مضمون یکیه اما چندین جور. نوشته و هذا الحديث و نحوه اختار و تهدید به نسبه الى من یستفید من موقعیته الاجتماعیه و سیاسیه استفادتا شخصیه و یزعم انها محللت الله، از موقعیت اجتماعی یا سیاسی. برای که مثلا رئیس یه اداره است، اینجا فوری به وزارت بازرگانی تلفن میکنه فلان جنسو بده بیا، اونم جرأت نمیکنه نداد مثلا. اما یه بدبخت بیچاره مثلا همین 5 سال میدوید نمیتونه. رئیس مثلا یه پستی فوری به وزارت مثلا این فلان ماشینو بده بیار، اونم که چش. اما بدبخت ها دیگه تو صف میمونن ماشین دستشون نمیرسه. اینا همه میشه سوء استفاده، عهده الهیه و سوء استفاده. و افرادی که متصدی پست ها هستن توجه داشته باشن این حدیث برای اونا خوب است که از موقعیت سیاسی خودشون سوء استفاده میکنن. اینجا باید بهشون گفت افلا قعدت فی بیت ابیک و امک، اون وقت میبینیم بازم برای دیو میدادن به یا نه. اینجا وفل اول اینا این روایت ها رو ذکر میکنم برای اینکه ببینیم اینجوری بوده است که صدقه به سون و زکات به سونا سوء استفاده میکردن. این که زمان پیغمبرش بوده است، صدر اسلام بوده ای ابن لطبیا این کارو کرده بود و پیغمبر اکرم براش یه منبر رفت. حالا در الاموال ابی عبید صفحه 633 یه روایتی اینجوری هست که باز اینا معلوم میشه خیلی شایع بودست که اشارین از مردم به زود چیز می گرفتم. به سنده قال کتب عمر ابن عبدالعزیز الى عدی ابن ارطاط. عمر ابن عبدالعزیز در زمان خلافتش به عدی ابن ارطاط نوشت که بابا آخه او نسبتا عادل بنی امیه بوده، گفت بالا غیرتت این دمجایی ها و این خرج سفره و اینایی که از مردم میگی اینا بیریزید دو. عبارتش این انواع عن الناس الفدیه، از مردم فدیه رو بردار. حال فدیه چی بوده؟ من مثلا فرض بگیرید یا اولاغش مثلا یه جای طور یه چیز میگفته باید فدیهش رو تونش رو اینقدر بده، مثلا فرض بگیرید مثلا مثل که ماشین یه جای تونش رو باید اینقدر بدی، بی خودی مثلا ازشون تون میگرفتن. وضع عن ناس المائده، مثلا خرج مأمورین رو بده. سابقا یه جاندارم که میرفت مثلا فرض بگیرید تو خونه کت خدا، این کت خدا دیگه باید هر چیز خوب تو ایده هست جمع کنه بیاد سفره این جاندارم رو چرب و شیرین بکنه تا اینکه این جاندار کمتر زور بگه. مائده یعنی سفره، مجبور بودن به مأمورین سفره بدن. ولذا امیر المؤمنین علیه السلام دیدید که در نهج البلاغه است به مأمورین صدقات میفرماد خونه هیچ کس وارد نشه، سر اون آبی که دم آبادیه اونجا وارد بشه. ای بخوای بری خونه کعد خدا یا خونه یه کسی دیگه، این جای اتهام هست، همون سر آب وارد شو نونی خودت هم بخور، خونه کعد خدا وارد نشو. دستور امیرالمومنین اینه، برای همین جهت بوده. اینجا میگه وضع عن الناس المائده، خرج سفره رو بردارید از مردم. حالا میری صدقه بگیری پولش رو بگیری تازه اون وقت نهار شام هم بهت بده. وضع عن الناس المکس، بعد میگه از مردم مکس رو بردارید. ما اینکه صدقات که میگیرن، میگه نه این مکسی که هم میگن اون زور چیزا زوریست که میگیرید. بعد میگه ولیس بالمکس، اینا که میستونید شما که مکس نی، ولکن نهل بخص و لذی قال الله تعالی ولا تبخصوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین. مکس همون چونه است، بابا صدقه شو میارد میده، نه آقا کمه، نه خیلی، دو تا بهره دیگه باید بیاری، اون وقت مکسه، اون زیادیش مکسه که چونه میزنه. این اسم میگه فمن جا عکب صدقته، کسی که صدقه شو میارد فقبل ما هامن هم و من لم یعتکبه ها فالله حسیبه. کسی هم نیواد خدا دیگه حسابش با خدا، اینجا دیگه حق نده، نخه کم داده، نخه تو بده کاری، ایه بره هم هست باید بیاری، اون معتمن است بر مال خودش. خب این همه عمر ابن عبدالعزیزه. اینا ذکر میکنم که معلوم بشه اون روزا اصلا شایع بوده این معنا. فیظهر منها ظهر روایات ان الاجهاف والاعتداء على الناس في اخذ الصدقات كان متعارفا في تلك الاعصار والناس عبيد الدنيا الا من عصم الله ولعل الامر بقتل العاشر، ای عاشرم که در اون روایت پیغمبر اکرم بود بکشید، مراد این نیست که یعنی عاشری که اسلام رو قبول ندارد اونجورا که صاحب نهایی میگم، نه. یه وقت میبینید در زمان خود من یادم زمان اواخر رضا خان اینایی که دم دروازه ها بودن بعضیاشون به قدری ظالم و جانی بودن که تمام مردم به سطوح میمدن از دستی. خب این حکمش قتله، این مفسده دیگه. اینجا ما نوشتم ولعل الامر بقتل العاشر فی ما مر من حدیث النبی صلی الله علیه و آله ایزن کان یراد به قتل من بلغ منهم حد الافساد، به حد افساد میرسه مفسد حکمش قتل دیگه. یه نفر یه شهری رو یه وقت میبینیم به آتش کشیده است برای گرفتن مالیا، این حکمش قتله. حالا یه وقت مفاسدی دیگه داشته باشه یا بسر دیگه ایز، و الا مفسد حکمش قتله. بله حقیقت ثانویه، نه اما عرض کردم مثل قضیه خارجی است در حقیقت. و اما من مثلا ببینید، پس عاشر به ما انه عاشر این مضمون نی، ای عاشرا مضمونن. و اما من یطمئن من نفسه بالاحتیاط و تقوا و رعایت حال ضعفا فتصدی لجبایت صدقات و الاموال الشرعیه و الضرائب یکون مرغوبا فیه شرعا. مثل یه آدمی که درست به حق برد بسوند و رعایت حال ضعفا هم بکند، به این طور مالو جمع کند، این اصلا ثواب هم داره. بر ربما یجب و مع تعین، اگه متعین باشه کس دیگه نداریم بتونه زکواتو جمع کنه، اصلا واجب میشد این بابا بره. و حالا ما دو طور باید نقشم از اهل سنت شاید در کتب خودمون هم داشته باشیم تفحص بکن راجع به این جهت، من تفحص نکردم اما این دو طور رو برخوردم. در خراج ابی یوسف صفحه 81 به سند این رافع ابن خدیج قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله العامل على الصدقه بالحق كالغازي في سبيل الله، کسی که عامل صدقات باشد به حق مثل این است که در راه خدا جنگ بکنه، این خودش یه جبهه است. و رواه الحاکم فی المستدرک، حاکم نیشابوری هم در مستدرک جلد اول صفحه 406 به سندهی عن رافع عنه صلی الله علیه و آله از پیغمبر هم یه حدیث رو نقل کرده و زاد فی آخره حتی یرجع الی بیته، که اینجوری میشه العامل علی الصدقه بالحق کالغازی فی سبیل الله حتی یرجع الی بیته، تا وقت که برمیگرده تو خونه مثل این است که در راه خدا جهاد میکنه. خب واقعا هم جهاده، برای که جبهه است، برای که مردم هم یک سرسختند و میخوان مالیات ندن به درگیری میفته، بس رو کشته هم میشه بدبخت بیچاره سری را. و قال حاکم این روایت نه که گفته هازا حدیثون صحیحون علا شرط مسلم. در روایات ما اینجور روایت که مدح عاملین کرده باشه دست که من بر نخوردم، اما روایاتی از طرق ما هست که میگه برا اشارین حتی قسم دروغ هم بخوری که مال دستش نجات بده مانعی نداره. حکومت های ظلم بوده، حتی صدقات هم مجبور نبودن به اونا بدن، برای اینکه زکات و صدقات هم وقتی که بدیم به فرض کنید ولید و هشام نه اونو خرج عیاشی و مشروبشون میکنن. این روایات ما ناظره به اون صدقاتی است که به اونا داده میشده. بله من شدم و اما ما ورد فی اخبارنا من الحلف کاذبن للعشارین، قسمی دروغ، مثلا میگه که حالا شما چیزی دارید متعلق زکات، نه والله ندارم، برای که شرمش کنده بشه. کاذبند الاشارین لتخلیص المال منهم، برای که مال از دستشون خلاص بکنی، که روایت داره قسم دروغ هم بخو براشون. کما فی صحیحه زراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام نمر بالمال علی الاشار یا علی الاشار، مالی داریم و مرور میکنیم بر عشارین، عشار جمع عاشره، مثل بر عشار فیت لبون مننا ان نحلف لهم، مثل اون بابا که میگفت با عروس میبرده گفتن چی چیه اینا، گفت سیادونه، گفت نه بابا جون اینا با عروس، گفت نه خیلی سیادونه، قسم و اینا خورد تا او آخر یختش و ریخ تو مشتش و آتش زد ریشه ای بابا هم سوخ، معزالش گفت دیدی گفتم سیادونه سواروس نی با ایشریشیم سوخته بود، حالا میشه قسم دروغ بخوری از دستش نجات پیدا کنی. نمر رو بالماله علی الاشار فیت لبون منا ان نحل فلهم و یخلون سبیلنا، میگم قسم بخور تا بذاریم بریم. اون وقتی حالا خیلی مأمورم نداشتن که همه رو بخواد تفتیش کنه، مثلا سیخ بزنه، به یه قسم قانه بود. ولا یرغون منا الا بذلک، راضی نمیشن از دست ما مگر اینکه یه قسم بخوریم. قال فحلف لهم، حضرت فرمود قسم بخور. ف فهو احل، نسخه بدلش احلا، من التمر و الزبد، از خرما و کره هم شیرین تر است. این مالی که از دست اون نجات بدی یا این قسمی که میخوری، یعنی حلال حلال است این قسم، برای این که به ظالم مالیات ندی. این یه روایه. و فی خبر الحلبی انه سأل ابا عبد الله علیه السلام، حال جاهاشو میگم، در خبر حلبی سؤال کرد ابا عبد الله علیه السلام، ان رجل یحلف لصاحب العشور، یه کسی قسم میخورد برای صاحب عشور، یحوزو، نسخه بدل یحرزو، هر دوش درسته، یحوزو یعنی حیازت کنه، بذالک ماله، بخواه مالمو حفظ کنم ندم به این. قال نعم، فرمود بله قسم بخور. این دو تا روایت وسائل جلد 16 صفحه 135 در باب قسم است، در باب ایمان. خبر سوم، و فی خبر معمر ابن یحیی قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان معی بواعع للناس، یه از اونا بودن سابقا مالی برای مثلا دکوندارا و مغازه‌دارا می‌بردن، یه گاری کسی داشت یا یه ماشین اتومبیل، مال برای 10 تا 15 تا دکوندارا و مردم می‌برد، مال مردم دست یه امانته، حالا دمی دروازه میخواد از اینا گمرک بگیره. ان معی بضائع للناس، با من بضاعت های اموال مال مردم هست، و نحن نمر بها علی هؤلاء العشار، به این عشار در یک پسونه دمی گمرک برمیخوریم، فیحلفون علیها، میگن قسم بخور که مثلا این توش مال زکات نیست یا مال تجاره نیست، فنحلف لهم، ما قسم میخوریم. فقال، حضرت فرمود، وددتو انی اقدر علا ان اجیز اموال المسلمین کلها و احلف علیها، من اصلا خوشم میاد، دوست دارم که قدرت داشته باشم تمام مالهای مسلمان رو اجازه بدم و از دست اینا خلاص کنم، قسمم بخورم. کل ما خاف، این برای تقیه هم خوبه سیره باید تو، کل ما خاف المؤمن على نفسه فیه ورورتن فلهو فیه تقیه، هر چیزی که مؤمن بر خودش میترسد، این خودش هم نمراد نفس است و بلکه صحبت مال بود، اگر هر چیزی که انسان میترسد بر خودش درش ضرورتی را میتونه تقیه کنه، قسم تقیه ای بخوره. اینم روایت سوم. روایت چهارم، و فی خبر اسماعیل الجعفی قال قلت لابی جعفر علیه السلام امر رو بالعشار، به ده یک بسونا مرور میکنم، و معیل مال فیستحلفونی، میگن قسم بخور که مثلا توش طلا و نقره نداری یا فلون چیز نداری، فا این حلفتو ترکونی، ای قسم بخورم رهام میکنم، و این لم احلف فتشونی و ظلمونی، قسم نخورم میخوان تفتیش کنن ماشینو، بارشو بیرزن پایینو، دو روز معطل کنن دو اینا، و ظلمونی. فقال احلف لهم، حضرت فهم قسم بخور. قلت ان حلفون، ان حلفونی به طلا، اونا یکی از قسمایی که اهل سنت دارن و ما باطل میدونیم، اونا اینجوری میگفتن طلاق و عتاق و صدقت ما یملک، میگفتن اگه اینجور نباشد یا اگه اینجور باشد، زنم طلاق باشد و مالم صدقه باشد و این بنده هم آزاد باشد، اینو به طلاق و عتاق و صدقه قسم میخوردن. میگه ان حلفونی به طلاق، اگه قسم گفت بگو که اگه اینجور نباشد مثلا زنم مطلقه باشم، حضرت فرمود فحلف لهم، قسم بخو زندم طلاق نیست. قلت فان المال لا یکون لی، گفتم مال مال خودم نی، من امونت دارم و بار مغازه‌دارار دارم میبرم. قال تتقی مال اخیک، حضرت ما مال برادر رو حفظش میکنی، بکن. این دو تا روایت هم وسائل جلد 16 صفحه 136 اون دو تا صفحه 135 بود، این دو تا صفحه 136. و نحوه نحوه این خبر صحیح اسماعیل جوفی وسائل جلد 15 صفحه 298 غیر ذلک من الاخبار. ما میگیم این روایات مربوط به اشعاری نیست که از طرف حکومت‌های جور و ظلم بوده. پیداست زمان امام صادق حکومت بنی امیه و بنی عباس مالیات بخواستن بسونن، حتی حلالش هم کوفتشون بخوره، بهشون نمیدن کوف بخورن، نباید بهشون داد تا میشه بگه به زور بگیرن. اینا میشه فظائر النهازا کان من جهت کونهم اشعارین لحکومات الجور و کان اداء المال لهم تقویتا لهم، مال بهشون میدادیم حکومتشون برقرار میشد. فکان الاولا تخلیص المال منهم حتی زکات الواجبه، حتی زکات واجبه ندیم به او، بیاییم بدیم به فقرای بدبختی بیچاره. پس این روایت هایی که میگه قسم دروغ بخور مال اون قسمت بوده. حالا علی حالا مجموع این روایاتی که ذم اشعارین داشت، خلاصه ای که ما عرض کردیم این بود که در حقیقت اینا مثل یه قضیه خارجی است، یعنی اشعارین نوعا آدم های عوضی بودن. همین سنخ روایات نسبت به عرفا هم داشتیم، نسبت به شورتی هم داشتیم، با اینکه لابد من عریف لابد من شورتی، کشور بدون عریف بدون شورتی نمیشه، بدون عاشر هم نمیشه. پس اینا پیداست او آدم عوضی ها رو میخواد بگه، ناچاریم این روایت ها رو همینطور توجیه کنیم. خب این الجهت الاولا. حالا الجهت الثانیش که یخت دور و دراز طولانی است، این یکی کلمات بزرگان که راجع به اشور داریم، چه از فقهای شیعه و چه از فقهای سنت، کلمات بزرگان و بعد روایات، که بعد ببینیم آیا از پیغمبر اکرم هم میتونیم روایتی برای جواز اخذ اشور دمی گمرک ها ثابت کنیم. نسبت دادن بعضی روایات رو نسبت دادن به پیغمبر اکرم، ما حالا بحثش بعد میاد. اول ما کلمات رو ذکر کردیم، حالا از بابه که این مسئله رو کمتر آقایون و فقهای ما متعرض میشن، ما یخت طولانیش کردیم. ممکن است که یخت آقایون خسته بشن، یه 3-4 روزی طول میکشن که کلمات بخونیم و روایات هم بخونیم. حالا الجهت الثانیه فت تعرض لبعض کلمات والاخبار الوارده فی الاشور، هم کلمات بزرگان و هم روایاتی که راجع به اشور وارد شده است، اینا رو بخونیم. حالا یه عبارتش اول میخونیم باقیش دیمال فردا. قال الشیخ فی کتاب الجزیه من الخلاف، شیخ کتاب الجزیه خلاف مسئله 15 اینجور دارن. این بحث هست که کفار مشرکین در حجاز حق ندارن بیان، یعنی عبوری بسا در حجاز اهل ذمه بتونن بیان، اما در حرم اصلا نمیتونن بیان، در حجاز حق توتن ندارن، در سایر کشورهای اسلامی هم اهل حرب بدون اذنها امام نمیتونن بیان. اجمالا این هست، یه محدودیت اینجوری هست. ما اون مسئله رو بحث نداریم، مسئله که ما بحث داریم این که حالا یا با اذن یا بی اذن اگه اومدن برای تجارت میشد ازشون گمرک گرفت یا نه، در یک میشد بگیریم یا نه، این مسئله حال مورد بحث داریم. شیخ در کتاب جزیه خلاف مسئله 15 اینجور دارن. ازا دخل حربیون دار الاسلام، اگه حربی در دار الاسلام اومد که حق ندارد، حال اومد او اهل الذمه دخل الحجاز، اهل ذمه داخل حجاز شدن، من غیر شرط لما یؤخذ منهم، باشون قرارداد نکرده امام که چقدر باید بده. حالا که قرارداد نکرده میشه چیزی بگیری؟ بعضی گفتن نیمشه، برای که باش قرارداد نکردی؟ بعض گفتن نه میشد، میخواست چشمش کورشد نیاد، حالا که اومده امام میتونه ازش چیز بگیره. حالا شیخ میفرماد من غیر شرط، یعنی قرارداد نکردیم لما یو خزم این هم، معنیش اینه اگه قرارداد کردیم میشه. اعلام میکنه حکومت هر تاجری از لندن میخواد فاستونی بیاره تو ایران، گمرک 10 یا 21 چیزش میگیری، این دیگه وقت اشکال نداره. اما من غیر شرط لما یو خزم این هم قرارداد نکردیم چیزی ازشون بگیریم. شیخ اینجا میفرمان فانه لا یو خزم این هم شای، چیزی ازشون نمیشد بگیریم. و هو ظاهر و مذهب شافعی، ظاهر مذهب شافعی هم نیست که نمیشه ازش بگیریم. بعد میفرماد و فی اصحابهی من قال، از اصحاب شافعی کسانی هستند که گفتن یؤخذ من الذمی اذا دخل الحجاز سوى الحرم نصف العشر، ذمی در حرم حق ندارد بیاد، در غیر حرم اگر آمد عشر ازش میگیریم. یؤخذ من الذمی اذا دخل الحجاز سوى الحرم، برای که حرم بیاد که قلمش هم خورد میکنیم، در غیر حرم اگه بیاد نصف العشر ازش میگیریم. و فعل حربی یعنی کافر حربی اذا دخل دار الاسلام العش، در یک ازش میگیریم. اینا مستندشون یه روایاتی است که حال یا از پیغمبر نقل شده یا از خلیفه دوم عمر، بالاخره یه روایاتی دارن و میگن که در یک ازش میگیریم. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه گفته ببین ما اینجور اگه مسلمان ها بخوان جنسی ببرن تو لندن، اگه از اونجا ازشون گمرک میگیرن، ما هم اینجا گمرک میگیرن، اگه اونا به یه گمرک جنس ما رو میذارن بره تو لندن، ما هم از اونا گمرک نمیگیریم. ابو حنیفه گفته یؤخذ منهم ما یأخذونهم من المسلمین اذا دخلوا دار الحرب، اگه مسلمان ها که برن لندن نصف ما مال ازشون میگیرن گمرک، ما نصفشو میگیریم. فا این عشروهم عشرناهم، اگه اونا در یک از مسلمان ها بگیرن ما هم در یک میگیریم. و این اخذو منهم نصف العشر فمثل زاره. حالا این حرف اوانجا جخنی، مثلا فرض بگیرید که یه مشتی حسنی جنسی برده در لندن، ازش ده یک میگیرن، اون وقت یه موسیونی دارن چی غیر از اونی که گرفته میاد اینجا ما ازش میگیریم، این جور میاد که یه نفر مسلمان جنس برده تو لندن اونجا ازش ده یک گرفتن، اون وقت یه آدم دیگر بیان بگو ما ازو جبران میکنیم، این جبرانش هم چیز تو ذهن میزنه. خیلی خوب، نه ببندم آخه صحبت سعی نیست که من غیر شرطن، از اول بحث نیست که قرارداد نکرده، اگه قرارداد کردیم کتابه قرارداده، این حالا در غیر قرارداد اگر یه مسلمونی یه جنسی برد لندن، ما یه موسیو اگه یه فاستونی برد تو ایران میگویم فلون تاجر ما ازش گرفتین، ما حالا میگیریم. خیلی خوب، حالا ببینیم. بعد میگه که وین اخذو منهم نصف العش، اگه اونا نصف العش گرفتن فمثل ظالم، و این عفو عنهم عفونا عنهم. این هم حرف ابو حنیفه. پس سه قول شد، یه قول این که چون قرار داد نداریم حق نداریم بگیم، یه قول این که نخیر میگیریم، اگر اهل حرب باشه یه ده یک، اهل ذمه باشه یه بیستی، یه قول این که نه تا اونا بیریم چینه، اگه اونا گرفتن ما میگیریم، اگه نگرفتن ما نمیگیریم. اینا اونجاست که قرارداد نیست دلیل اونا. حالا شیخ میفرماد حق نداریم بگیریم، چرا؟ برای که یا باید قرارداد باشه یا خدا گفته باشه، ما نه خدا گفته ازش دعایت بگیر نه یه قراردادی داشتیم. میگه دلیل اولا ان الاصل براءت الذمه و تقدیر ما یؤخذ منهم، یعنی این که اندازه گیری میکنی اونی که ازشون بگیریم، یحتاج و الى شرع او شرط، اگه بخوام یه چیزی بگیریم یا خدا باید گفته باشه شرع او شرط، یا خودمون قرارداد کرده باشیم بگیم ده یک میگیریم. حالا اینجا نه دولت قراردادی دارد با اونا، قرارداد بازرگانی نداریم بلندن، روایت هم که نداریم. یه مثلا حاج امین الضروی جنسی برده تو لندن تصادفاً از یک مثلا دعیه گرفتن، ما هم تا چشمون به یه موسیوی افتاد تو ایران ازش بگیریم بگم برای که ازو گرفتی. این شو میگه که و تقدیر ما یو خزمن هم یحتاج و الى شرع او شرطن ولیس ها هنا واحد من هما، هیچ کدوم نی. پس به چه دلیل بگیریم؟ این کلام شیخ در خلاف، حالا باقیش انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و آله.